بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم حجة الاسلام و المسلمین سید حسن علوی در ماه مبارک رمضان، سوره آل عمران آیه 49، 14 اردیبهشت ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین، ابو القاسم محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و رسولا الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیه من ربکم انی اخلق لکم من التین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله و ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتی باذن الله و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین صدق الله العلی العظیم. تا و احیی الموتی رو گفتیم و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون موند. اگر کسی از اون سوالاتی که کردیم، از این مطالبی که تا اینجا داشتیم، مسئله نفخ، این تحقیق که واحد حوزه خواهران انجام میدن، قرار شد برادرایی که مرتبط هستن و متصل هستن میتونن مطالب زحمت کشیده اینها رو نقل کنن و بیارن که قابل استفاده باشه و اصلا شاید دیگه هم لازم نباشه پرینت کنن به ما برسونن. اگه ما مطمئن باشیم واحد برادران مطالب اینها رو به موقع سر جاش گزارش میدن، ما هم تو هم فضای مجازی اون وقت که فرصت کردیم میبینیم، اون وقتی هم که فرصت نکردیم عزیزان انشالله به سمع همه میرسونن، همینجا میشنویم، استفاده میکنیم، با کمک عزیزان تفسیر رو جلو میبریم. بفرمایید عزیزان، اگر چیزی دارید بفرمایید، فقط بلند که صدا رو ما داشته باشیم.
این نطق اومده، یکی توی آیات قرآن رو دسته بندی کردن که گفتن توی 4 دسته از آیه این کلمه نطق اومده، یکی در ماده سور در قیامت
که نفخ قیامته، اون که یه چیزیست،
یکی در ماده نفخ الهی در انسان و آفرینش حضرت آدمه.
این یه مسئله است که این نفخ الهی که روح دمیدنی است، نفخ دمیدنی است، این ربط داره، این کاملا مرتبطه، چون اینجا هم که هیئت الطیر فانفخ فیه و نفختو و همون روایاتی که بچه تو جنین مادر که حیات نباتیش رو طی میکنه به یه مرحله میرسه، نفخ روح رخ میده. پس روح دمیدنیه، این فوت علکی نیست. نفخ هم در اینجا ذکر شده، نفخ اینجاست، حتی در احیاء موتا نیست، احیاء موتا اعاده است، اونجا نفخ نیست، اونجا قم باذن الله که در تعبیرها هست. نفخ جایگاه ویژه‌ای در دمیدن روح و حیات اولیه یا تولد روحانی داره. نفخ تولد روحانی یعنی از اول روح متولد بشه، تولد روح با نفخ، و این با اون معنایی که روح از ریحه اجسام لطیفه است، تشبیه به نفخ فوته، یعنی جسم لطیفه است، مثل نسیمیه. این یه مناسبتی داره که ایشالله عزیزان در پیاده شده تفسیر حتما در نظر بگیرنش این مطلب رو. یه مطلبی هم حالا گریز بگم، یه واحد خواهران که دارن پیاده سازی میکنن، اگه مطالب رو منظره خواهم تحقیق میکنن، مطالبی که گفته میشه و جنبندی میشه رو پیاده سازیش رو انجام بدن، خصوصا از اول سوره آل عمران که خیلی هم جلو نرفتیم، مقالاتش و مطالبش رو سرفصلش رو درارن، طوری که یه مکتوب جامع از بحث تفسیر بمونه و ادامه هم بدن، بعد موقعی که فرصت داشتن باقیش انجام بدن، شاید چیز مفیدی برای همه عزیزان بشه. پس اینجا یه ربط شد، ظاهرا یه ربطی هست. پس خلاصه اینجا نفخ موضوعیتی داره، هم در روایات اومده که جنین در اون موقع نفخ میشه، هم در نفخ روحی گفته شده. این به عنوان ماده لطیف که فلاسفه قدیم قائل بودن، روح رو از ریح، از ماده لطیف میگیرن، یعنی ماده‌ای که این خشونت ها، ثقل ها و محدودیت های ماده عادی رو نداره، که جرم داره، فضا اشغال میکنه و بالا شکل خاص داره، این ثقل ها رو اینا رو نداره. خب فیک فانفخو فی و یکون طیرن باذن الله. مطلب فکر میکنم به همین مقدار بس باشه و الا مطلب جا داره بحث بشه. ابرغ الاکمه و الابرس و احی الموتا به ابن الله. صدا تو میاد؟ چیزی دارید اینجا بگید؟ اگر غیر از این چیزی دارید بگید. اگه صداتون خوب اومد من جواب میدم، اگه نه که شما شنونده باشه.
که فرمودید که این ابرغ الاکمه و الابرس به اذن خدا هست و نه، تو تفسیر عجب البیان گفتن همه این آیات مورد راسا مستند به خود به اذن خدا هست، این به اذن الله به همه برد.
این کی گفته؟ عطیب. بله خیلی ها احتمال دادن و اینه که همه به اذن الهیه، ولی لزومی هم نداره همه جا تکرار بشه، اصلا زیبایی نداره، اختصاص ویژه‌ای وجود نداره، همه اینا به اذن الهیه. شفا به اذن الهیه، یعنی این امور اموری است که خارق العاده است، کور مادرزاد خارق العاده است، یا خارق العاده مطلق تا ابدیت بشر همین خواهد موند، یا اینکه نه در اون زمان در اون مکان با اون شرایط خارق العاده بوده، یعنی امور خارق العاده، یعنی خرق عادت به اذن الهی صورت میگیره.
معیده هم توی آیه دیگه هست، آیه 110 سوره مائده، یه و ابره الاکمه و الابرس به اذن، یعنی تو خود این موضوع هم گفتن که دست.
احسن، این خیلی چیز قشنگی شد، یعنی در آیه دیگه به اذن الهی بوده. اما اون قصه تأکلون، اون قصه ابره الاکمه، این چون این به اذن الله بعد از سه احتمال بود، به اذن الله به همه بخوره، چون بعدش ذکر شده، اولی رو تکرار کرده به اذن الله، چون جنبه خلقت خیلی لازمه تاکید بشه این کار خداست، اما شفای بیمار و اینها مردم دیدن در اتباع هم یک کاری میکنن، بعد احیای موتا و اذن الله اومده هم به احیای موتا میخوره هم به قبلش میخوره. اما انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون، اینم شاهد دارید. آیه سوره چی بود؟
سوره مائده آیه
110. خب پس اونجا هم مسئله با قید ابزنی اومده. اما اون قضیه خبر دادن از آنچه که میخورن و جای دیگه اصلا اومده در قرآن یا نه، و آیا مشهود به اذن شده یا نه، ولی ظاهرن یه احتمالی که همینا به اذن الهی باشه و اصلا منظور این باشه خارق العاده، یعنی چیزی که خارق عادته، خارق عادت یعنی اون چیزی که در جریان عادی بشر خدا یا در تمام دوره‌ها یا در هر دوره‌ای به انسان‌ها بعد از عبور از بعضی از مراحل قدرتی رو میده، خارق عادت کار خداست. عیبی هم نداره بگه امتی نده، توی یه زمانی نده، همونطور که بچه نمیتونه سخن بگه و باید بزرگ شه سخن بگیره، تمدن‌ها میتونن رشد کنن بعد به بعضی از بلوغ‌ها برسن، اون موقع میتونن، همه تمدن‌ها در اوج پیشرفتشون یه قدرتی دارن که در موقع حضیض ضعفشون این قدرت توان رو ندارن. با این حساب خرق عادت در هر دوره یک چیز معنا میشه، خارق العاده منسوب به خداست، به اذن خداست. خرق عادت یعنی کار غیر عادی کردن به اذن الهی است. این یه احتماله. آیا برای مسئله خبر از ذخیره در خانه و آنچه که نهار و شام خوردن هم کلمه اذنی یا روایت که اینم مشروط به اذن دارید یا ندارید؟
این فعل رو، این مسئله رو نسبت داده بودم به خود پیامبر، من چند داده بودم و به اذن الله نسبت نداده بودم.
تو آیه دیگه یا تو سوره؟
تو تفاصیل دیدم این عمل رو نسبت دادم به خود پیامبر.
خب اینجا یه سواله، همین سوال اینه. عمده اومدن گفتن به اذن الله انتهای این کلمه نیامده، اون اخلق و انفخ و اذن الله قصدن بهش خورده، اوهی الموت هم احتمال قطعی خورده نسته، یعنی در مسئله احیاء موتا و مسئله نفخ اذن الهی نسته، نسته مطلب اینه که اذن الهی لازمه، این یه مطلب. اما در مسئله شفای اکمه و ابرز ظاهر اینه که اونم اذنه، ظهور آیه همینه. اما انبئکم بما تأکلون مما تدخلون فی بیوتکم ظاهر اینه که اذن نیست، مگر اینکه عطف رو به لاحق بگیریم یا به تنقیح منات بگیریم، بگیم اذن به همه خورده، یعنی همه اینا به اذن الهی است، از قرینه سیاق بگیریم، عطف رو به لاحق بگیریم یا تنقیح منات کنیم، بگیم همه اینا خارق العاده است و خرق عادت، اگه اینو گفتیم خب مشکلی نداریم. اما اگر گفتیم در آخری نه نص معزونیت، نه نص معزونیت و نه نه تنها نص نیست، ظاهرم نیست، ظهوری نداره، احتماله، به صورت محتمله، احتمالم که بهش بیان نمیگن، یا باید نص باشه یا ظاهر، پس خدا بیان نکرده این آخری به اذن الهی است. در آیات دیگه حضرت عیسی اصلا این فضیلت شمرده شده یا شمرده نشده، چون حضرت عیسی در این سه سوره مورد بحث قرار گرفته. سوره نساء، سوره مائده، سوره انبیا، سوره زخرف و سوره صف، در این سه سوره به داستان حضرت عیسی اشاره شده. اگر بشه تا فردا یه نگاهی بکنید ببینید اصلا این جای دیگه اومده یا فقط اینجا ذکر شده. همین الان هم تا انتهای بحث عزیزان میتونن یه نگاهی بکنن. خب سوره صف آیه 14 است که حدود آیه 14-15 ذکر شده. سوره آل عمران هم که همینجاست. سوره نساء و مائده و انبیا هم یه نگاهی بکنید. سوره مائده آیه 47 آیه 47 نگاه بکنید یه لحظه. زخرف هم آیه 63 است که بر حسب عیسی مطرح شده. پس زخرف مشخص شد، صف مشخص شد، مائده مشخص شد، فقط مونده انبیا. سوره مریم هم که همین آیه 21 مریم هم پرداخته شده، آیه 21 نگاه بکنید، از آیه 21 شروع میکنه تا آیه 30 خورده اید میره. نساء هم 172 بررسی شده، اینم نساء که نساء هم 172 نگاه بکنید بررسی شده. انبیا هم آیه 91 بررسی شده، اینم آدرس 91، یعنی یکی از آیاتش آیه 91. من با این کتابی که جلوم بود فعلا اینا رو آدرس دادم، هر کی از عزیزان و برادر یه نگاه بکنه ببینید این کلمه اصلا هست یا نیست. نکته دومی که ببینید اینه که در داستان حضرت عیسی آیا به معجزات دیگه غیر از اینا اشاره شده یا نه، اینجا مختصرتر اومده یا مفصل. مفصل ترین آیه که معجزات و کرامت های عیسی ذکر شده کدوم آیه است؟ من ظاهر تو ذهنم همین آیه است، همین آیه سوره آل عمرانه. اگر چیز دیگه ای گفته شده اونها از آن نقل کنن الان هست یا نیست. اگر نیستم که بگن نیست، اگر فرصت میره از دیدان بگردن من یه خورده ادامه بدم. اگر دو احتمال، حالا میخوام کله بی اینقدر میگم نگاه بکنی کله بی صاحب نتراشیم، اگر واقعا این ذکر نشده باشه یا اگه ذکر شده اونجا هم اذن نیومده باشه، حالا باید بگیم چرا اینجا اذن ذکر نشده، یا باید بگیم یه احتمال اینه که قرینه سیاق اذنم هست، یا اگر نبگیم نه مفسرینم عمدتاً گفتن اذنو نگفتن، البته همراهی با مفسرین لازم نیست، اما جرأت هم میخواد برخلاف این همه مفسری که کار رو قرآن کردن، انسان یه احتمالی تو ذهنش بده همجوری دنبال کنه، باید قرینه سازی بکنه که بگیم نه اینم شاهد داریم که اینم به اذن الهی رخ داده میشه. خوب دقت کنیم، چند احتمال وجود داره و اینه. یک کلمه در مورد اذن الهی بگیم، بعضی از امور اموریست که در سنت عادی ولو با اسباب بعیده، ولو با علوم غریبه، ولو با طرق عجیبه قابل انجام، عادی عادی نیست، اما ممکن است که انسان با قدرتهایی بتونه به او برسه. این یک. بعضی از امور نه، به هیچ بشر یا تا حالا گزارش نشده یا یه دلیل عقلی و برهانی داریم که بشر به چنین قدرتی نخواهد رسید. هیچ وقت نشده چنین کاری بکن، چون اگر کسی به این قدرت برسه بتونه مرگو از خودش نفی بکنه، خب نفی کنه، خب از خودش نفی میکنه. علم و آجال و کتب دست اینها نیست، احیا و اینها دست اینها نیست. و بنالذی یحیی و یمیت در قصه حضرت ابراهیم گفتیم، وقتی احتجاج میکرد با اون فرد، با اون کافر، این گفت، یعنی خصوصیت خداست، حیات و مرگ دست خداست. اونم گفت انا احیی و امیت، بعد او ان الله یأتی بالشمس من المشرق. این روش عادیه. یعنی میخوام بگم حیات و موت یه چیزیه که خب حیات هم این میگه من اومدم، این بنده هایی که من حکم قتل داشتن میکشتنشون، من از کشتن نجات دادم پس بهشون حیات دادم. یا اینکه ازدواج کردم، همسر گرفتم، فرزندی آوردم، خب اینم بچه آوردم پس منم زنده میتونم بکنم، منم میتونم کاری بکنم. اینا غیر از این که هیچ کدوم از اینا مباشرت نیست، هیچ کدوم علت ماده نیست، ما اصلا دستی به حیات نداریم. نه تنها دست نداریم، هیچ آگاهی به حقیقت حیات نداریم. منشأ اراده، ریشه اراده و تصرف در هر شی، اول احاطه علمی است، بعد یده. انسان نسبت به حیات نه احاطه علمی داره نه ید داره. مرگ و حیات از حیطه علم انسان و اراده انسان، علم انسان و ید انسان خارجه، لذا مورد اراده انسان نیست. این که در بعضی از بسترها آنچه که خداوند سنت قرار داده رو به عنوان علل مؤده، به عنوان ظرف و قالب قرار میده، اینو بهش نمیگن اراده علم. مثل این که طرف بگه آقا یه کاری کن بارون بیاد، بیاد بگه من بیا سوار ماشین شو، من میبرم یه جایی که بارون میاد. دیدی من بارونو بردم؟ تو بارون نیوردی، تو منو بردی جایی که باران میآمد به اذن الهی. این انتخاب ظرف اراده نیست، این فراهم کردن اسباب مؤده است. عملا تو دخالتی در فعل واقعی نداری، تو فاعل نیستی، تو اصلا هیچ کاری تو این امر. دقت بفرمایید، تکرار میکنم، لازمه فعل احاطه علمی و درک حقیقی از یک مسئله و ید و سلطه و حضور، حضور اراده است. من باید ارادم در اون منطقه مراد خودم حاضر باشه. من در منطقه مرگ و حیات نه علمی دارم نه اراده‌ای دارم، نه شعوری دارم نه عملی دارم، هیچ کاری نمیتونم بکنم. بیرون وایسم از میان بسته های حیات و ممات انتخاب بکنم که به اراده الهی حد زده ام یا دیده ام یا شنیده ام اگر کاری بکنم، این رو اراده نمیگن، این تحت قدرت قرار گرفتن نمیشه. خلاصه بعضی از امور اموری هستن که در سنت الهی ابدا انسان هیچ اراده‌ای به اونها نداره، اما بعضی از امور هست که نه، انسان ولو به اسباب شاقه، ولو به علوم غریبه، ولو به طرق متعدد میتونه بهش دست پیدا کنه. مثلا فرض کنید بیماری پی سی رو که الان میگن لاعلاجه، اینها کور مادرزاد اکمه بود کور لاعلاجه، هنوزم علم نه. فرض کنید نظام علم پزشکی به او رسید، اینجا به اذن الله دیروز گفتیم معناش این میشه، یعنی این کاری که من کردم با اسباب عادی نبودا، با اسباب عادی نبود، اذن الهی. مثل همون اخبار ذالک من انباء الغیب، من میتونم یه خبری بدم از طریق حضور، اما یه خبری میتونم بدم از غیب. خبر از غیب یعنی من با اسباب عادی حضور جسمانی نداشتم، نه خودم نه نائبم اونجا نبود که ببینه چه شد و من به شما خبر بدم، نه از غیب عالم، یعنی همه آنچه که در عالم ظهور و شهود هست یک حقیقت غیبی در مقام جمع در عوالم بالا داره که منشأ و مبدأ و علت، من به برهان لمی، نه لمی مصطلح فلاسفه که از علت به معلول خبر میدن به اقامه، چون علت رو میبینن پس باید معلول هم وجود داشته باشه، نه خیر، به منبع به خزانه علم راه دارم. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و موضع الرساله و مختل تا میگه و معدن العلم و مهبت الوی و خزان العلم، من از خزینه علم دارم خبر میدم، از اون مخزن دارم خبر میدم. لذا هم علمم خبر غیبیست، ذالک من انباء الغیب، هم فعلم فعل غیبیست و ملکوتیست، لذا نشانه حضور من در عالم بالاست. لذا اگر کسی اومد با علوم غریبه و عجیبه و نمیدونم وسیله خبر از خانه شما داد یا دستگاه گذاشت گفت شما چی توی شکمتون دارید، اینها از اسباب عادیه، اینا فایده نداره. یا خبر جنه، این اجنه است، فایده نداره. اینها از ملکوت و ملکه. حالا چه فرقی بین خبر جن و ملک است؟ اگر شد خواهیم گفت. بعضی از دوردست ها خبر میدن، البته این که جن بتونه آینده رو ببینه، فردا رو ببینه، محل بحثه که میگن قبل از تولد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میتونستن این کارو بکنن ولی بعد از اون نمیتونن، اما احضار غائبات میتونن، خبر از غائبات میتونن بدن چون حضور دارن، فقط نامرئی هم دیده نمیشن، اجنه دیده نمیشن. اگر کسی حالا ربطی با اونها با طرق خاص و درست و مشروع نامشروع برقرار کرد، اونا میتونن از تاخانه شما خبر بدن چی خوردید. حضرت عیسی علی نبیانا و علیه السلام میفرماد من اینها رو به اذن الهی دارم، اگه بگم اذن هست و اینا معزونه، یعنی اینم معزونه، یعنی اینها دو مدله، یه مدله غیر معزونیش هست که دیگران هم میتونن بکنن شفا بدن ولی نه به اذن الهی، به اسباب عادی. اینا هم میتونن خبر بدن از خانه شما اما نه به اذن الهی. لذا در اونها خطا یک، احتمال اشتباه و خطا هست یک، دو دلیل ارتباط با ملکوت نیست، دلیل ارتباط با خدا نیست، دلیل رسالت نیست. حالا از کجا این دوتا رو باید با هم تفکیک کرد؟ حالا بعض اینجا حرف دارن میگن صلاحیت و صلاح و درستی افراده، بعضی ها میگن توأم با ادعا اگر باشه، توأم با ادعای رسالت و ارتباط باشه، این علامت صدقه. چرا؟ چون خدا وظیفه داره، بنابر حالا وظیفه داره نه به معنی وجوب علالله، حتما خدا مدعی نبوت و مدعی غیب رو رسوا میکنه. اگر کسی ادعا بکنه که مرتبط با ملکوته و بخواد از اونجا سوء استفاده بکنه، ان علینا للهدى، همونطور که هدایت دست خداست، این سبب اذلال مردم میشه و مردم در این بحث مستضعفن، راهی ندارن جز خدا، کسی رو ندارن اینجا کمکشون میکنه. بعضی از افعال مخصوص به خداست، همونطور که حیات و اماته و رزق دست خداست، هدایت بالخصوص رزق معنوی دست خداست، این عملا اذلاله، اذلال مردمی است که هیچ راهی بهش ندارن. دلایل میارن که ما الان مجال نداریم. خلاصه پس یه معنایی میشه که این امور به غیر انبیا هم میتونن انجام بدن ولی نه به صورت اذن الهی. منم از خانه غیب خبر میدم اما جن برا من خبر نمیاره، اجنه نیستم که برا من خبر بیارن، از علوم غریبه استفاده نمی کنم، بلکه به اذن الهی احاطه دارم، بلکه از منبع غیب میگم صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست، هر چه اینجا هست تصویرش، حقیقتش، اصلش، منشأش به صورت حالا بدون این بار و بندیل ها و حواشی و محدودیت ها و کثرت ها به صورت وحدت و واحد بالا هست، من از اونجا دارم خبر میدم. لذا اذنم یعنی خدا اجازه داده اونجا برم، یعنی از خودم نیست. دو، اذن به این معنا که هم ببینم هم بگم هم عمل بکنم، همش هم در اختیار منه، این اذنو به من دادن، اینم میشه معنا. پس چرا به اذن نسبت داده شد اگر مأذونه؟ چرا گفته نشد؟ چون اینها دیگران هم میتونن انجام بدن، اما به اذن الهی داره، به غیر اذن داره. اونا فقط به اذن خداست، هیچ کس به غیر اذن نمیتونه انجام بده. اینجا گفته نشد چون اذنی هست، اما اذنی که فقط اذن باشه نیست، راه دیگه هم داره، اما این طرق اذنی رو داره بیان میکنه. این یه احتمالی هایی که بگیم نه اصلا اذن قید این جمله نیست، ظهورم نداره، بلکه اینو به خودش نسبت داده. انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، صریحا داره اینو میگه، به خاطر اینکه یعنی کلام من، حرف من، این دو تا معنا داره. یه معنا اینه که خوب دقت کنید، یه معنا اینه که همین این امر، امر خیلی شاق و حقی که اختصاص به خدا داشته باشه مثل اون قبلی نیست و حتما اذن الهی رو بخواد نیست. دیگران هم میتونن بگن، مرتضی هم میتونن بگن، علامه این احتمال رو برده و شواهد تاریخی هم زیاد داره که غیب، خصوصا غیب مکانی، نه غیب زمانی، غیب مکانی رو بسیاری از بزرگان اعتقاد دارن از طرق شیطانی میشه. قال افریت و من الجن میتونن بیارن، حتی احضار کنن، نه خبر خبر بدن، میتونن وردارن بیارن. و این تو جلسات احضار اجنه و تصرف اجنه مکرر انجام شده، طرف آورده میگه این وسیله تو خونم و تو کمدم یه چیز از بیار، همون آن میارتش. اینجا قال افریتون من، این مشخص سوره حضرت سلیمان، در قصه حضرت سلیمان در اون سوره اسمش هم یادم رفت، داستان صریحا اومده که آتیک تخت بلقیس رو جابجا میکنن قبل به این سرعت. مشخص میشه این جابجایی هم جابجایی نیست که سوار گاری کنن از جنه ظاهر بشن، از یک تونلی غیر از تونل و مسیرهای عادی عالم ملک اینها رو منتقل میکردن. حالا چیه این؟ تصرف میکنن، حمل میکنن، بعد حالا اجنه که یه فعالیت سلوکشون در عالم چجوریه سر جای خودش. قبل از یک چشم به هم زدن، حتی نه ایستادن، اون قدرت اهل صاحب علم کتابه، قبل از تقوم من مقامک، تا بلنشی منو بردن. حالا اینا مشخصی یه اخذ و قبض و وصل دارن. اینا یکی شد در سوره خودش خواهیم گفت که مگه بین بلند شدن و چشم به هم زدن چقدر فاصله است؟ چرا این فاصله مهمه؟ یعنی دو مدل حضرت سلیمان مگه چقدر عجله داره؟ مسئله عجله است، یعنی انقدر دیر میشده بلقیس میرسیده، آخه برای چی انقدر شتاب رو میخواد؟ یا بحث بیان فضیلت است، میخواد ببینه تو وزراش افرادش مقربتر به الهی و متصرفتر در این عالم کیه؟ و این مقدار زمان مگه چقدر فرق میکنه؟ مثلا من بگم ماشینم 180 تا میره، تو بگی 220 تا میره، خیلی فرق میکنه. هر دوتاش گفت خیلی تو میرن، این مقدار مگه چه فرق داره؟ چیزی نیست. بلند شدن از قبای پلک به هم زدن، یعنی نوع سیر فرق داره. بعضی ها میگن اونجا اجنه باید یه قبضی بکنن، یه القایی هم بکنن و یک حمل، و این سم فعله، این سه فعله. اما فعل آصف ابن برخیا که علم کتاب نزدش بود اصلا این نیست. او ملکوته و باطن اون موجود رو چون تصرف داره و در بقای خودش آن به آن محل و زمان میخواد، مثل رزقیست، اون رو به یک آن، در یک آن وجود لاحقش رو، وجود ثانیش رو در اون مکان ابطال میکنه، وجود اولش رو در این مکان اثبات میکنه، به همون نحوهی که در طی الارض صاحبان کرامت و اولیاء الهی ذکر کردن، میگن این گونه است. فرق داره، این دوتا با هم فرق داره. حالا بگذاریم، خلاصه احضار غایبات، یک خبر از غیب به معنای غیب مکانی قطعا از اجنه صادر میشه، قطعا، این تقریبا مسلمه، هم شاهد قرآنی داره، هم شاهد روایی داره، هم داستان زیاد داره. شاید اشاره به اینه که اینو اونها هم میتونن انجام بدن، لذا اینجا اذن خدا نمیگه. یعنی اینجا فقط اذن به خدا نیست، منم هستم، اما فقط یه اشکالی به وجود میاد و اون اینه، خب اگه یه کاریه که اجنه میتونن بکنن، موجودات دیگه هم میکنن، یک ارتباط با غیب و اذن الهی رو اثبات نمیکنه، ذکرش چه فایده ای داره؟ چه فایده ای داره ذکر این؟ چه حسنی داره؟ بعضی ها میگن به خاطر احساس ملموس اون لمسه. خب میگن خب وقتی احتمال احساس، چون مسئله اخبار از غیب در امور شخصی افراد، فرد چون یک پدیده ملموس و محسوس خودشه، اه مگه تو اونجا بودی؟ من اونجا خورده بود. یعنی خبر از خلوتهای شماست. انسان‌ها وقتی این مطلب رو حس می‌کنن از مرده زنده کردن، گرچه مرده زنده کردن خیلی از نظر حقیقت عظیم‌تره و شائبه العیاذ بالله ربوبیت و الوهیت در عوام رو تقویت می‌کنه، اما اون احساس حسی و لمسی که در خبر از خلوت شخصی خودش حضرت داره میده، اون اثرش رو نفوذ بسیار بالاست، بسیار بالاست. یعنی خبر محسوس و ملموس رو مردم خیلی تأثیر گذاره. میگه ای اصلا من تعجب کردم، انگار اونجا بود، از کجا میدونه، اینم خوردی بعد اینم خوردی. طرف یک احساس حضور و این که یک حاضری در تمام خلوتهای او هست، و این لازمه ایمان به غیبه، این لازمه ایمان به غیب، از بابهایی که طرف رو به غیب وارد میکنه. فقط حالا سوال اینه، خب وقتی این طریق از طریق عجن نمیشه که، این باعث هدایت نمیشه؟ میگن این، خوب دقت کن، نمیگن عرض ماست، ما جایی ندیدیم. شاید بشه گفت پیوست این کلمه با اون پیوست ها که این عیسایی که کاری میکنه که هیچکی نمیتونه بکنه، حتی اجنه، حتی مرتاز، حتی با علوم غریبه، پس متصل به غیبه، یعنی به همون تنقیه منات، پس این حضورش هم حضور غیبیه، یعنی ملکوت عالم که او به او راه دارد، هم مرده زنده میکنه، هم پس معادی هست، هم مریض و شفا میده، پس مکافاتی در این دنیا هست و جزای خیری در این دنیا هست، هم تی رو میدمه، اون جل رو میدمه، زنده میکنه، پس مجرای هستی، در مجرای اراده الهی هست، و این فرد یعنی عیسی علی نبینا و علی آله و علیه الصلاه و السلام در مسیر و مجرای اراده الهی تصرف داره و خلوت تام داره، و این خلوت، خلوت اذن الهی است، خلوت ملائکه است، خلوت ملکوتیه، نه خلوت اجنه و مسائل بعدی. خیلی دست و پا زدم این معنا رو برسونم، ولی خیلی از این ور اومد چیزی گیرم نیومده بود. این مقدار رو اگر عزیزان تصدیق می‌فرمایند یا نکته و حاشیه‌ای دارن بگن، اگه ندارنم بگن که رد شیم، اگه از گذشته هم چیزی پیدا کردن میخوان بگن تو این فاصله که ما نفس بگیریم بگن.
مسئله رجوع کتاب و حکمت فرمودین در تایید شما که تو کتاب تفسیر نمونه‌ای آیه مکارم یه چیزی شبیه همین گفته شده که کتاب اشاره به اصل دستورات خداونده و حکمت اشاره به اسرار فلسفه ها و علل و نتایج اون میباشه.
خب دست شما درد نکنه دیگه.
یه حدیثی هم راجع به اخبار راجع به کتاب ذکر شده که از حضرت رسول سوال می‌پرسن راجع به کتاب، حضرت فرمودن که 104 تا کتاب داشتیم ما که 50 تاش برای حضرت شیخ بوده، 30 تاش برای ادریس بوده، 20 تاش برای حضرت ابراهیم بوده، تورات و انجیل و زبور و قرآن هم بوده، که فرمودن که صحف ابراهیم کانت امثال کلها، همش امثال بوده، و صحف موسی هم کانت عبر کلها، و در نهایت حدیث هم اونه حدیث طولانی من خلاصه شد از گرفت در اون آخر از حدث سوال میپرسن که اون چیزی که شما برای ما آوردید شامل اون صحف قبلی از ابراهیم از موسی هم میشه، حدث فرمودن که این آیه رو
یعنی همه ی آنچه که در کتب آسمانی قبلی هست در قرآن هست، درسته دیگه؟ این هم مؤیده به عقل، هم تصریح وحی در آیات متعدد ولا رتم ولا یابس مکرر گفته شده، در روایات هم اومده. اما اون 104 کتاب فرمودید زبور چی بوده؟ اون 30 و چند تاش مال کیه؟ من اینو بنویسم.
این حدیث رو اگه بخواه خدمتون بخونم، فهمیدن که ای رسول خدا، خداوند موسی ها چند کتاب رو فرستاد؟ فهمیدن که 104 کتاب. خدا فرمودن که 50 کتاب در شیخ فرو فرستاده شده، 30 کتاب در ادریس فرو فرستاده شده، 20 کتاب در ابرانی.
شیخ 30 تا ادریس، درسته؟
30 تا ادریس،
20 تا خب
تورات و انجیل و زبور و قرآن هم جدا فرمود.
زبور و قرآن، درسته؟
قرآن رو قرآن گفتن، حالا با لفظی که حدیث در حدیث آمده قرآن دکشون.
خب تورات گفتین چیه؟
گفتن که صحبت ابراهیم کانت امثال امثال هم کنید از یه سری از این امثال رو ذکر کردن در حدیث. بعد فرمودن که صحبت موسی چی بود؟ فرمودن کانن ابرم کلها، همش ابرم بوده.
کی؟ تورات؟
بله، صحبت موسی. بله،
صحبت موسی یا تورات موسی؟
آمده صحبت موسی.
خب بعد؟
بعدم در آخر همین دو تا رو فرمودن، این سوال پرسیدن، آخرم گفتن که همون به ما انزل الله علیکه به ما کامل بی صحبه ابراهیم موسی، اون چیزایی که برای ما آوردی همون چیزایی که صحبه ابراهیم موسی آمده، جزد این ادامه حدیث رو فرمودن.
خب تشکر. بفرمایید.
یه سری ها با استناد به این آیه قائل شدن به اینکه مجسمه سازی برای تو جهت مثبتش و برای ترویج دین اینو اجازه دادن، یعنی که استناد کردن به اون زمان که حضرت عیسی این کار کرده. تو زمان حضرت عیسی مجسمه سازی خیلی رایج بوده و رونق داشته، بعد حضرت عیسی حالا یعنی رونق داشت و مردم شگفت زده میشدن. حضرت عیسی یه مجسمه‌ای به شکل پرنده درست میکنه و با این معجزه که اینا زنده میشن مردم رو در رفتیر میکنه. به این استناد کردن که این کار رو میشه انجام داد. ولی خب بالاخره یه سری علما بالاخره مناقشه داشتن، ولی اینجوری هم استناد کردن.
کی گفته صنعت رایج زمان حضرت عیسی مجسمه سازی بوده؟ اینو آدرسم میگی؟ آره اگر این آدرسش روایت باشه خوبه، چون ما یه بحثی داشتیم قبلا در اینکه معجزه هر پیغمبری متناسب با حرفه، صنعت و علم و مهارت زمان خودش بوده، چون فرق انبیا با مردم اینه، انبیا معجزه شون رو جلو خواص انجام میدن، خواص این کاره، ولی این مرید پرورها حرفاشون و حرفای چیزشون میبرن جلو عوام میزنن تا مرید پروری کنن. چون اگه هم بازار این متاع رو ببرن سر بازار خواص، خواص خودشون خبره فنن، قیمت میذارن به اندازه میخرنش، بیش از حد قیمت روش نمیذارن، اما عوام سرشون راحت کلا میره. پیغمبرا اینجور نبودن. حضرت موسی عصای موسی شو تو میدان سحره انداخت، بس کل سحار علیم، نه یه دونه ساحرم، نه، و جمعت سحره اجمعین، همه رو جمع کرد، هر ساحری بود و برد، همه شرایط رو فراهم کرد که موسی نشون بده کار من سحر نیست. تدخلون فی بیوت رو میخوام درست کنم. و دقت کنید اینجا هم حضرت پیغمبرم در کی قرآن آورد؟ بعد فرمود اگه میتونیم مثل این معجزه تحدی به فصاحت و بلاغت در عربی که هنوز که هنوزه کسی ادعا نکرده در فرقه طایفه‌ای فصاحت و بلاغت و تنوع لغت و شعر و ادبیات و حساسیت و علاقه و شوق به اندازه عرب بوده و پیشرفت کرده. اونا تو صنایع بیان و ادبیات بی‌نظیر بودن، بی‌بدیل بودن، از مزخرفات میگفتن تا حکمت، همه چی میگفتن، از اشعار شهوانی و آلوده میگفتند تا اصوات حزین و کلمات تأثیرگذار رو روح، همه اینا رو داشتن. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تو میونه اینها قرآنش رو آورد. نه من فارسی که عجم باشم و بلد نباشم، نه عرب بدوی دم دستی که فقط دنبال قوت لایموتش داره میدوه و مشغله داره نمیتونه اصلا به چیزی برسه. حضرت عیسی دو تا معجزه، سه تا معجزه ازش ذکر کردن، یکیش همینه، یکیش شفا دادن بیماری ها چون طب پیشرفت کرده بوده یا بیماری زیاد بوده، گرفتاری های مردم تو بیماری زیاد بوده، بر اساس نیاز و مطالبه مردم و عجز زمانه و متخصصین، یا بر اساس پیشرفت اون موقع حالا بقراط و سقراط و دارونویسی و مباحث، و البته اینا بعد از میلادن ها خیلی هاشون رایج بوده، مردم درگیر بودن، عجز خودشون رو حس میکردن، اونجا معجزه آوردن جلو خبره است و ماندگار، این معجزات ماندگاره. یکیش هم مجسمه سازی بوده باشه که اینا مجسمه میساختن که الان هم ظاهرن تو مجسمه هایی که تو باستان ساخته میشه، روم و ایتالیا و منطقه حضور حالا حضرت عیسی و این اندلس و اون طرف ها و اون جاهایی که حالا میگن حضور داشته حضرت، منطقه ایست که هنر و نقاشی و مجسمه سازی ظاهرن زبون زد بوده، هنوز هم همینه ها، یعنی تو همین سفرهایی که ما بعضن میریم، خصوصا مهدش هم الان ظاهرن فرانسه است، حالا ایتالیا و فرانسه اینا هستن و حالا اینا هر گوشه یکی نشسته نقاشی داره میکنه، میگه وایسه بشین اینجا همین الان میکشمه، یعنی آدم های نقاش و مجسمه ساز و حرفه خیلی توشون زیاده و از این کارا زیاد کردن. جلو اینها بگه شما هم مجسمه سازی میکنین، من هم مجسمه سازی میکنم، ولی اینه، این شکلیه، فانفخو فیه، من میدمم. و اما اون معنایی که ما گفتیم، ما خواستیم معنای نفی هم دراریم، چون روایاتی داریم اگه کسی مجسمه بسازه وادارش میکنن تصویر، و حالا تصویر به معنای تجسمه، اگر نتونه زندش بکنه فردا معاقب خواهد شد، این دیگه حالا یه خود کارو مشکل میکنه. آیا از این آیه میشه استفاده کرد یا نه؟ میگن تو که دست بردی تمومش کن. این سودای آفرینش که الان اگه دقت بکنید در ادبیات هنر، اکثر هنرمندان هنر رو از مقوله آفرینش مینامند. موشک سازا، هواپیما سازا با اون همه محاسبات علمی که میکنن عربده آفرینش نمیزنن، با اون همه محاسبات دقیق و خالم میزنن، نقطه زنم میزنن، اون الاسد رو میزنن، ولی نمیگن آفرینش. اما این یه شعر میگه و یه نقاشی میکشه و یه خورده دستاشو تکون میده، حرف از آفرینش میزنه. چنده سودای آفرینشه، چون در بحث فلسفه حرمت تجسیم و تجسم دو تا بحث هست، یکی بت تقدیس و تندیس، تقدیس تندیس است، یعنی مقدس شماردن این تنها و ارزش گذاری و قائل به الوهیت و ربوبیت، بعضی میگن قائل به روحانیت و حقیقت و حیات، یعنی بشر داره تلاش میکنه آفرینش کنه و در این مسیر داره قدم برمیداره. میگن کسی قدم برگذاشت، خب مثل کسی که ادعای حرفی زد باید اثباتش کنه، و چون عاجزه ذلت خواهد دید. آیا از این آیه میشه در آورد یا نه؟ ظهور داره یا نداره؟ کسی چیز دیگه ای داره؟
اون که نفت حضرت عیسی به اذن خدا نفت خدایی میشه با نسبت که فعل خود حضرت عیسی بوده؟
اینی اخلقو، بله، اینی اخلقو لکم به اذن الله، لذا نمیخواد بگه من هیچ کارم، من همه کارم، اما در این همه کار بودن مستقل نیستم، به اذن اوست، من شدم دست او، من شدم نفخ او، نفس او، در دم من نفخ خدایی هست، خدا منو مسیر اراده خودش قرار داده، ولی من خدا نیستم و نافی اون خدا هم نیستم، لذا اذن الله رو میگه، بعدش هم پشت سرم تکرار میکنه. و الا نمیگم به دست خود، ولی اونجا بگی اونجا یه مرده زنده خواهد شد بس من خبر میدم، نه خیر، خبر نیست، خبر از غیب نیست، خبر از غیب یکی از معجزات حضرت عیسی بود، نه خیر، میگه من فعل ملکوتی انجام میدم، من محل اراده الهیم، گلوبر میدم مثل یه پرنده میکنم فوت میکنم، فیکون و تیران به اذن الله، مثل قصه ابراهیم رب ارینی کیفه تحیی الموتا، بگیر اینها رو مخلوط کن بخوان، یعتی نکه به اذن تو میان، به حرف تو میان، ولی ما به تو این اذن رو دادیم، یعنی دقیقاً اخلق لکم من میسازم و نفختو من نفخ میکنم، ولی در همین حالی که دارم من نفخ میکنم و این داره پرنده میشه، این امر به اذن الهیه، تحت ولایت الهیه، تحت اراده الهیه، شبیه و ما رمیت از رمیت است، تو میکنی ولی تو نمیکنی، یعنی اینها و ما یشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین مجرای اراده الهی شده، معنوش اینه، روشنه؟ بفرمایید اگه نکته‌ای دارید بگید.
این که فرموده که هیئت طیر، نمیشه بگیم که اون چیزی که حضرت عیسی حالا با گل درست کرده در ظاهر مثل یه مجسمه مرتب و منظم نبوده که صرف مجسمه سازی بخواد بکنه، اینه بگیم اون چیزی ساخته بعد از این که در نفخ روح کرده بود تبدیل پرنده شده، یعنی کاف تشبیهی که آورده میگم که میشه ازش استفاده کرد که یک تمثال مرتب و منظمی نبوده.
اطلاق هیئت و طیر چی رو اقتضا داره؟ به صورت پرنده، اطلاق هیئت و طیر یعنی هیئت کامله، یه کامله، هیئت کامل، این یه نکته. نکته دوم، اگه اون چیزی که میخواستید شما بگید میخواست بگید چجوری میگفت؟ اینی اخلو لکم من التین هیئت الطیر، کافو نباید میابرد، میخوایی اونه بگید اینی اخلو لکم من التین هیئت الطیر، من برای شما خخلقو یعنی جمع میکنم، کنار هم قرار میدم، از گل گلو شکل میدم، کنه هیئت و تای، ولی میخوام بگیم اینجور جاها در عرف عام کاف لازمه، میگم مثل او، چرا؟ چون عینیت ممکن نیست، چرا؟ چون عرفن کافو میارن میگن مثل صورت تیر، چون مثل اونه، چون هیئت تیر عینیت که نداره، اون هیئت تیر صورت تیر صورت خودشه، چه صورت تیر، چه صورت باید بگه، یه خود هم اطلاق اقتضای اون فرمایش شما رو نداره، هم اون فرمایش شما که احتمال میخواید بدید، خب اگه میخواست کاملشو بگه چی میگفت، ناقصش چی میگفت، یه خود عبارت رو درست کنیم، این جور در نمیاد، ما حالا تلقی نمیتونیم بکنیم فرمایش شما رو دیگه، مطلبی نیست. حالا تا اینجا
زنیم که اجرا گفتن که در زمان حضرت عیسی مجسمه سازی که از حرف پرکاربرد بوده، آیا مکارم شناسی تو تفسیر نمیده آوردن؟
از کجا میدونم آقای مکارم شیرازی که تاریخ چیز نبوده، تو اون موقع نبوده که بوده، آقای مکارم اون بشه انقدر هست نمیشه که، یه سندی باید بده، از چه سندی داره میگه شما؟ آقا بعض وقتا به طرف میگیم سند، میگه مثلا مجله کیان، خب مجله کیان که خب اینام این ما چاپ شده، مجله فلان که نشد، سند از کجا داره میگه، سند کجاست؟ خب اگر آوردید بعدن بیارید، چون نکته خوبیه. این مطلب تا اینجا و آهی الموتا و امنبه کن به ما تأکلون و ما تدخرون فی بیوت کن این نفی ذالکه لآیتون لکم این کنتون مؤمنین، این نفی ذالکه میگه این نفی ذالکه، فی ذالکه یا به همه اینهاست مجموعن یا در تک تک اینهاست استقلالن، یعنی اینها لآیتانی رو نشانه است، نکن نشانه چی؟ نشانه ارتباط حضرت عیسی به غیب و پذیرش دعوت و دستورش و اینکه فرستاده خداست و دعوتش لازم و اجراست و خواسته او خواسته خداست، فرمان او فرمان خداست. این نفی ذالک، اینا نشانه است، نشانه آیات الهی است، آیت ارتباط با غیبه. لکم ان کنتم مؤمنین، اگر شما ایمان داشته باشید، یعنی میگن نبوت فرع قبول بر توحیده، کسی که اصلا برای خدا هستی مبدا قائل نیست، اگر بگه یه کسی من مرد زنده میکنم، میگه ای پس میشه مردم زنده کرد، نکنی اصلا اعتقاد به خدا نداره، مبدا نداره، سنت قبول نداره، میگه آره یه کسی دیگه تو تاریخ نمیشن چند نفر مرده زنده کردن، پس بعید نیست بشرم به این برسد، نکنی نتیجهش این میشه. ایمان به غیب عالم لازم است تا نبوت انبیا تصدیق شود. اگر ایمان داشته باشید به مبدا و خدا و غیب عالم، رسالت من اثبات می شود، ارتباط من به اون مبدا اثبات می شود. ان کنتم مؤمنین، این این معناست. نکته دوم، شاید اینها احتمال بده که اگه شما ادعا میکنید خدا رو قبول دارید، چون بنی اسرائیل مدعی ایمان بودن، مدعی ایمان بودن، قطع کنیم فعلا، اونها مدعی ایمان بودن، چون مدعی ایمان بودند، خب اینجا میگه ان کنتم، میفرماد ان کنتم مؤمنین، چون مدعی ایمان بودن، ان کنتم مؤمنین اینجا معنا داره. این تا اینجا شاید اینجور باشه.
ان کنتم مؤمنین اومده
که چی؟
که اینا انکار کردن، حالا من خلاصش بگم، انکار کردن این معجزه حضرت عیسی رو. بعد حضرت عیسی میگن که اگه من بگم شما مثلا چی میخوردید و چی کار میکردید تو خونهاتون ایمان میارید؟ بعد میگم بله. بعد حضرت اینها رو میگن و بعضیشون قبول میکنن ایمان میارن، بعضیشون هم انکار میکنن و مخاطب میشن.
پس ان کنتم مؤمنین میتونه ادعای بنی اسرائیل به اعتقاد به خدا باشد که لازمه ی ایمان به خدا، اگر مؤمنید باید این نشانه رو بشناسید و ایمانتون رو با اقرار به رسالت تکمیل کنید، یا نه ان کنتم مؤمنین یعنی اگر زمینه و ظرفیت ایمان در شما باشه، اگر شما واقعا روح ایمان و ظرفیت ایمان در شما باشه، با این نشانه ها باید ایمان بیارید. معنا اینه که یه مطلبی که ازش در میاد این که معجزات الهی معلوم است برای همین که تولید ایمان بکنه، بلکه باید الذین سبقت، ایمان ازل قسمت شده، ازلی بودن ایمان، ذاتی بودن ایمان، ظرفیتی بودن ایمان، اراده ایمان، باید بخواید این کنتم، اگه شما بخواید ایمان بیارید اینجا نشانه کافی هست، حجت و دلیل برای پذیرش و قبول حقیقت هست. اما اگر نخواهید بپذیرید، پذیرش نداشته باشید، ظرفیت پذیرشتون پایین باشه، نخواهید پذیرفت. خدا ایشالله که به همه ما ظرفیت پذیرش و هدایت عنایت بفرماید. اینم تا این نفی ذالک لآیتون لکم ان کنتم مؤمنین، و مصدقن باشه برای جلسه بعد. خیلی روی این آیه وایستادیم، ولی نکات خوبی گفته شد، اگر بشه برای جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.